بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد هفتم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 296، حضرت خزان، ریزش و زوال، خازی، مخزی، خزان، اخزی الخازین، صفحه 1348. یا مخزی. 1. پس فرستادیم برانان بادی پرخروش تا آنها را بچشانیم عذاب انحطاط و زوال را در حیات دنیا، ولی عذاب آخرت خار کننده تر است و هیچ یاوری نمی‌یابند. سوره فصلت. خداوند پیامبرش را خار نسازد به همراه مؤمنانی که با اویند، زیرا دارای نورند. سوره تحریم. 2. خزی به معنای روی به انحطاط و زوال نهادن است، همچون خزان. پس این متفاوت از اسم مهون می باشد که قبلن وصفش گذشت، زیرا مهون به معنای احاطه کننده و رسواگر است، ولی مخزی به معنای خزان آور و انحطاط انگیز است. به راستی که خداوند مخزی کافران است. سوره توبه. یعنی کافران را در سمت زوال و تباهی و فروپاشی می کشاند، همچون خزان برای گیاهان. 3. در آیه مذکور از سوره تحریم شاهدیم که خداوند رسول و مؤمنان را هرگز دچار زوال و تباهی نمی سازد، چرا که دارای نورند، و این به آن معناست که خزان بشری حاصل ظلمت زدگی اوست که همان فقدان عقل و معرفت است، همانطور که گیاهان در تاریکی پژمرده می شوند و خزان هم در پاییز حاصل ضعف نور آفتاب بر گیاهان است. 4. پس سخن از بهار و خزان روح است و مؤمنان همواره در حال شکوفایی فزاینده هستند، چرا که مستمرن بر نورشان افزوده می شود. همانطور که در ادامه آیه مورد بحث در سوره تحریم شاهدیم که مؤمنان همواره می گویند پروردگارا بر نور من بی افزا و آن را بر ما کامل فرما. 5. و اما نور ویژه ایمان و هدایت انسان، نور الانوار و نور علی نور است، یعنی آن نوری که از قلب انسان برافروخته می شود و انسان را به سوی خدایش رهنمون می گردد، و آن نور شناخت خدا در خیشتن است به قدرت تفکر و تعلم و تحقیق و تعبیل و مکاشفات روحانی، که سرچشمه نور خداوند است و محبت آن در عالم عرض هم انسان کامل است. پس هر که روی به سوی او و دل به او داشته باشد، هرگز دچار ظلمت و خزان روح نمی شود. 6. اگر در این کتاب از حضرت خزان و حضرت عذاب و حضرت وحن الهی سخن می‌گوییم و حتی صفات پست را هم از حضرتش می‌دانیم و به او منسوب می‌کنیم، به این معناست که حتی افعال و صفات قهری حق هم برای بشر حیات بخش و نجات دهنده از نابودی است. پس سراسر رحمت فوق رحمت است و اتفاقاً اشد رحمت حق در دوزخش قابل درک است که نجات بخش کافران از نابودی قطعی می باشد. پس این وحن و غضب و عذاب و خزانش از برای ماست و آنچه از جانب اوست فقط رحمت بی پایان و بی زوال و فاقد خزانه است. پس شرح و انتساب این اسماء و صفات به خداوند عین تسبیح و تنزیه اوست. 7. این انتخاب و استحقاق بنده است که برخی بنده رحمت و محبت اویند و برخی بنده غضب و خزانه او هستند. فصل 297 حضرت تحذیر من نمودن حاضر محذر حذیر حذران احذر المحذرین یا محذر 1 خداوند شما را از نفس خودش برحذر می‌دارد و او بر بندگان رؤوف است. سوره آل عمران. ای مؤمنان، کافران را به دوستی مگیرید الا از روی تقیه. در غیر این صورت از خداوند مطلقاً بی بهره می شوید. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. بدانید که راهی جز سوی او ندارید. سوره آل عمران. در این آیات سخن از رابطه ای دیالکتیکی است، زیرا در این حال که بایستی از غیر خدا برحذر بود و با دشمنانش مطلقاً دوستی نکرد و راهی جز سوی او نیست و او به بندگانش بسیار مهربان و از رگ گردن نزدیکتر است، بایستی از خود خداوند هم برحذر بود. این یعنی چه؟ 2 تقوا و تقرب دو روی امر واحد است و هر که از یک روی این حق غافل شود به انحراف رفته است. معمولا اهل شریعت از وجه تقرب الالله غافلند و اهل طریقت و معرفت هم از وجه تقوای الهی غافل می شوند و این دو روی انحراف و افراط است و گمراهی. اکثر فرقه های درویشی از تقوای الهی غافلند و جریانات تکفیری هم که امروز جهان را به آتش و خون کشیده اند از وجه تقرب باز مانده اند. آغوش شیطان برای این هر دو گروه آماده پذیرایی است. امروزه کل مذاهب الهی و جریانات معنوی دوچار یکی از این دو انحراف و انحطاط هستند و عجبا که این دو جریان امروزه روی در روی یکدیگر قرار گرفتند و مشغول نابودی یکدیگرند. ادعی تحت عنوان دفاع از آزادی و باطنگرایی و دلمهوری و ادعی هم به اسم دفاع از دین و شریعت و محرمات و اخلاق سوری یکدیگر را طرد و لعن و تکفیر می کنند و حکم نابودی یکدیگر را صادر می کنند. ای اهل ایمان، از ظاهر و باطن گناه بپرهیزید. قرآن. 3 برخی ظواهر زندگی خود را از گناهان حفظ می کنند و در عوض باطن خود را به شیطان می فروشند و در دل خیش مستمرن در حال ارتکاب گناه و خیانت و زنا هستند و برخی دیگر با برون افکنی امیال و معاصی خود بیرون زندگیشان را تباه می سازند به امید اینکه باطن خود را پاک سازند و آرام گیرند، ولی این توهمی بیش نیست. ظاهر و باطن تفکیک ناپذیرند و هیچ حد و مرزی جز بدن ما نیست که تمامیت ظاهر و باطن را فرا می‌گیرد. 4 شقاق و نفاق بین شریعت و طریقت درست عین جدایی راه از روش است. کسی که راه دارد ولی روشی ندارد و کسی که روش دارد بیان که راهی در پیش داشته باشد، این همان نفاق بین ظاهر و باطن دین است و جدا سازی دنیا و آخرت دین. یکی دین و خدا را فقط در ظاهر می جوید و دیگری آن را فقط در باطن می جوید، مانند دراویش و عرفانهای بی تقوا. 5 ولی خداوند در آیه 28 از آل عمران ما را هم از خودش برحذر می‌دارد و هم از دوستی با کافران. برحذر بودن از خدا در خود و برحذر بودن از شیطان در بیرون از خود که همان دوستی با کافران و فسق است. و این یک محضوریت کامل و دو جانبه از درون و برون است، یعنی نه خود خدایی و نه شیطان مردمی، زیرا خدای خودی همان شرک است و مردم پرستی و پیروی از اکثریت همان پیروی از کفر و شیطان و وسواس الناس یعنی خناسان است، شیطان جنی و انسی. 6. پس چه باید کرد؟ خیر شما در بقیت الله است اگر از مؤمنان هستید و مرا بر شما هیچ حراستی نیست. سوره هود، یعنی بقیت الله منشأ خیر الحاکمین و خیر الناصرین و خیر الراحمین و خیر الفاتحین است و او مظهر هویت الهی است. نه خدای من، نه خدای تو، بلکه خدای او که امام مبین است و بقای خدا بر زمین. و این است پاسخی که از آیات مذکور و تخبیر الهی برمی آید. 7. زیرا انسانی که خودش را می شناسد می داند که از خودیت هرگز خدا حاصل نمی آید و کسی که خود را می شناسد مردم را هم می شناسد که از آنها هم حقی بر نمی آید، زیرا مرید اوهام و آرزوهای باطل هستند و لذا به جستجوی وجه الله بر می آید. ابتغای وجه رب که یکی از آیات مکرر قرآن است شرط لازم برای هر تقوا و انفاق و عبادتی است. به واسطه صبر و صلات خود را یاری کنید و این کاری کبیر است که جز خاشعان توانش را ندارند، یعنی آنان که در جستجوی وجه رب و لقای اویند. سوره بقره. ولذا هیچ تلاش و عبادت و انفاقی جز در جستجوی وجه الله مقبول حق نیست. هر آنچه که انفاق می کنید برای خودتان است الا آنچه که برای جستجوی وجه الله باشد. سوره بقره. و ما لااقل به عنوان مذهب امامیه یقین داریم که وجه الله و وجه رب جز امام نیست و ابتقای وجه رب یعنی امام زمان خود را جستجو نمودن، زیرا بدون امام را ایمانی نیست و شریعت بی امام هم طبق قول رسول خاتم موجب اشد نفاق است که امروزه در جریان موسوم به تکفیری خواه تبدیل به بزرگترین فتنه و فساد روی زمین در جهان اسلام شده است. 8. در جای جای قرآن کریم شاهدیم که تقوا به معنای ترس و پرهیز و حذر کردن دو روی دارد، خود و خدا و یا خدای خودی. و سپس در همه جای قرآن شاهدیم که خداوند ما را از پیروی اکثر مردم هم برحذر داشته است، زیرا اکثر مردمان کافرانند و دینشان برای دنیاست. پس از میان این دو حذر الهی فقط راه ابتقای وجه الله باقی میماند. فصل 298. حضرت زاد. ز یا زاد. 1. زاد ظهور ساد است، همانطور که ساد حرف صمدانی و تماماً جوهری و ذاتی و روحی است، همچون صلات و صبر و صمدیت خداوند. و نیز دانستیم که نور دهر شکن است، پس این نور در عرصه ظهور و تعینات و محسوسات سراسر ظلمت و ضلالت و تاریکی به اشد است. فرزا همه اسمای الهی که با حرف زاد شروع می شوند و یا حتی دارای این حرف هستند گزارشی از ظلمت و زلالت بشری دارند، مثل زل، زار، مزعف، خافز و قابز. 2. زاد همان زدیت است، ولذا ضد هر امری است که به واسطه آن رخ می نماید. ولذا نور در تجلی عالم خاک منجر به اشد تاریکی و دهریت و ضلالت می شود. پس درک می کنیم که ذات دقیقاً ضد ساده است، هرچند که تعبیر شده آن در عالم تعینات و مادیات است. 3. این است که دین در ظرف دنیا منجر به اشد کفر می شود اگر فاقد ذکر و دار و معرفت اخروی باشد، و نیز علم و معنویت در ظرف دنیا و دنیا پرستی منجر به ضد خود یعنی اشد جهل و شقاوت می شود و عشق در قالب دنیا به اشد شقاوت و نفرت می رسد و الی آخر. و این از سر ظهور زادی حقایق است. 4. از این منظر به راز فویل للمسلین پی میبریم، زیرا صلات فاقد ذکر که محبوس در دنیا و تن نماز گذار است به اشد کفر و نفاق و شیطنت می انجامد و صبر بدون معرفت و تعالی منجر به اشد ذلت و ضلالت می شود. 5. انسان زادی انسان کافر است که ضد حق وجود خیش است. 6. در این حال می دانیم که هر امری به ضدش شناخته می شود. پس زاد و ظهورات زادی قلمرو به بروز نابترین معارف و علوم و حقایق است، همانطور که ظلمانی ترین و ضعیف ترین اقوام مهد ظهور بزرگترین انبیا و اولیای الهی بودند، همچون رسول خاتم که از اشد زلالت و قبض و خفض الهی در بشر رخ نمود که عرب بودند. هرچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. همانطور که ظهور جهانی حقیقت هم در اشد زلالت آخر الزمان رخ می نماید، زیرا بشریت در این اشد تباهی و فساد و ظلم است که تشنه حق می شوند و ناجی موعود را جستجو می کنند و رضا خورشید حق زیای خود را بر می تواند و شمس و زها. 7. زاد محل حبوط ساده است و رضا از قایت این حبوط و سقوط میل به رجعت و عروج و طلوع می کند، زیرا زاد شدیدترین و عمیقترین قلم رو به تعین و تعبیر شدگی است که از اشد ظهور تجلی ساد حاصل می گردد از بطن کفر جهانی. فصل 299 حضرت قین یا قین. 1. قین ظهور عین است، یعنی ظهور علی و عظیم و عفو و عادل و عاصم، ولذا اسمایی چون غفور و غالب و غیر و غنی و همچنین غضب الهی به فعل می آید، یعنی عفوش موجب غفران است و عظمتش موجب غلبه است و عدلش باعث تغییر و عصمتش موجب غنا. 2. تأویلات در تعینات نیز درجات ظهور و بروز دارند و حروف همچون اسمای الهی نیز بنیانهای این درجات هستند. تأویل ملکوتی، جبروتی، لاهوتی و هاهوتی، هرچه که این تعبیر در عالم ناسوت عالی تر باشد شدت ظهور و بروزش بیشتر است و لذا اشد رحمت و غضب و بهشت و دوزخ را به عرصه بروز می رساند. 3. همه حروف همچون همه اسماء الله حامل همه درجات و مقامات تعبیل و تعین و آفرینش و قیامت می باشند، ولی تعیین کننده درجه و شدت این ظهور و بروز بستگی به این دارد که با کدام یک از حروف دیگر در کلمه و اسمی گرد همایند، ولی شدیدترین بروزشان در سرآغاز اسماء می باشد و لذا ما از این منظر به کشف اسرار حروف در اسماء نائل آمده ایم. و حرف غین شدیدترین قدرت تعیین علم درجات را داراست، زیرا تعویل شدگی حرف عین است. فصل 300، حضرت صرافت، داد و ستد، صارف، مصرف، صراف، صرفان، اسرف المصرفین یا صراف. 1. صراف از مصدر صرف به معنای پراکندن، منتشر نمودن در همه جا و به کرات است و همچنین به معنای بازگرداندن همان اموری است که نشر و پراکنده شده است، همچون داد و ستد است، درست به مانند صرافی که یک داد و ستد ارز است و تبدیل پولی به پولی. این اسم نیز دارای دیالکتیک شدیدی است و آشکارا وحدت ازداد را معرفی می کند. به تحقیق که در این قرآن مثال و ذکرهای بسیاری منتشر کردیم ولی جز بر نفرتشان نگفزود. سوره اسراء. بنگرید که چگونه آیات را برای شما صرف می کنیم تا شاید بفهمید. سوره انعام. صرف کردن امری به معنای شرح و بیان آن امر به روش ها و مثال ها و حکمت های گوناگون است و به راستی که کل قرآن صرف یک امر است و آن خداست به عنوان خالق و مبدع و معاد جهان هستی. از آیات الهی منصرف شدند و خدا هم دلهایشان را منصرف نمود و نمی فهمند. سوره توبه. که در این آیات صرف الله هم به معنای نشر نمودن و ارائه کردن است و هم پس گرفتن. 2. وقتی خداوند بینات و حکمتها و ذکرهایش را از کافران پس می‌گیرد، در حقیقت آیات یعنی پدیده‌های جهان هستی را هم که سرچشمه بینات هستند از آنها پس می‌گیرد و چشم و گوش و هوش آنها را نسبت به جهان می‌بندد و کور و کر و احمقشان می‌سازد، یعنی شنوایی و بینایی و شعور را هم از آنها می گیرد، چرا که نسبت به حق ادراک خود کافر شدند. پس این پس گرفتن امری فطری و خود به خودی است، زیرا فطرت خلق از خداست. پس این داد و ستد قرآنی در نفس و فطرت بشر رخ می دهد، در مؤمنانش میماند و در کافرانش باز پس گرفته می شود، چون آن را درک نکردند و نخواستند، یعنی درک خود را دریافت نکردند و نخواستند، پس هوش و شعور خود را انکار کردند. 3. برای همین است که کفر بعد از دین و قبل از دین بسیار متفاوت است. کفر قبل از دین جاهلیت است، ولی کفر پس از دین شقاوت و حماقت و کوری و کری است، زیرا خداوند به دلیل انکار و انصرافشان از دین دلهایشان را از دین برگرداند، پس قلوبشان از جهان برگشته است، زیرا بینات الهی در دین ناشی از آیات الهی در دنیا و زندگی است، و چون دل برگردد ذهن هم احمق و گنگ می شود. برگشت از دین عین برگشت از واقعیت هستی است، زیرا دین واقع است. قرآن. 4. دین و آیات و بینات الهی برای فهمانیدن است و به راستی قلوبشان می فهمد، ولی با اراده ذهن خود انکار می کند. پس خدا ادراک قلبی را هم پس از انکار ذهنی از آنها می گیرد، زیرا اراده قلبی در دست بشر نیست و در قبال آیات الهی ایمان می آورد چون می فهمد. قلوبشان به آیات الهی یقین دارد ولی با زبان انکار می کنند. قرآن. 5. آدمی مسئول ادراک و اراده ذهن خیش است و بر دل خود هیچ احاطه و اراده ای ندارد و آن در دست خداست و بر حسب انتخاب ذهن بشر قلوبشان را هم مؤمن یا کافر می سازد. شش. پس این دیالکتیک سرف الله و نیز دیالکتیک موجود در همه اسما و صفات خدا برای بشری از بابت دو قلم رو به ادراک، یعنی ذهن و دل است، و این سنبیت منطقی فقط در مؤمنان خالص ختم شده و توحید و صدق معارف الهی رخ می دهد، زیرا دل و ذهن آنها یکی و متحد می شود. پس دیالکتیک مفهومی اسما و صفات الهی مربوط به ذات الهی نیست، بلکه مربوط به دوگانگی وجودی انسان است که هم مخلوق اسفلی است و هم دارای روح اعلایی است. ولی آنچه که به این سنبیت ها پایان می بخشد تلاش و تقوا و تعقل ذهن بشر است و کار دل با خداست، زیرا دل خانه و منظر اوست. پس آنان که در قلم رو به دین و معرفت برای عقلانیت و تفکرات ذهنی ارزشی قائل نیستند و دلگرایی محض را جستجو می کنند، هرگز به مقصود نمی رسند، زیرا کل تلاش دینی و تقوایی بشر از ذهن اوست و او مسئول ذهن خیش است، زیرا ذهن خود را می فهمد و اراده ذهن را فرماندهی می کند و خودیت بشری جز ذهنیت او نیست. 7. در حقیقت خداوند آیات و بینات خود را به قلوب بشر می دهد که حتما تصدیق و درک می شود و آنگاه به واکنش ذهن بشر می نگرد و پس از اتمام مهلت انتخاب ذهن است که خداوند در باره دل بشر تصمیم می گیرد که ایمانش دهد یا نه، علمش دهد یا نه، نورش دهد یا نه، و اگر ذهنش انکار نمود خداوند هم آنچرا که به دل داده بود باز می گرداند و این دو وجه از صرف الهی در بشر است. فصل 301، حضرت بنیان، بنا کردن، بانی، بنا، مبنی، ابنیل مبنین، یا بانی یا بنا. 1. بنا کردیم بالای سر شما 7 طبقه آسمان. سوره نبع. سوگند به آسمان و آن که بنایش کرد. سوره شمس. بنا کردن ساختمانی بدون هیچ پی و پایه و ستون و دیواری، آن هم 7 طبقه. این است خداوند و آفرینش او. و به راستی که سوگند خداوند به آسمان و بنایش و خودش به عنوان بانی و معمارش بالاترین سوگند اوست، به بالایی آسمان هایی که فقط به قدرت اراده ذاتش استوار است. و اگر آسمان فرود آید چه کسی آن را نگاه می دارد؟ زمانی در نوجوانی وقتی این آیه را خواندم از روی حماقتم در دل خنده‌ام گرفت که چه سؤال کودکانی است، ولی امروزه هر بار که به یاد آن خنده نهانم می‌افتم می‌خواهم از شرم و حماقتم در محضر الهی نابود شوم، چرا که یک فقره بسیار ناچیز از سقوط آسمان بر زمین همین واقعه سوراخ شدن لایه اوزون است که ثابت کرده که هر آن امکان سقوط آسمان بر زمین وجود دارد و اوست که مانع این سقوط است. سوراخ شدن آسمان و یا سقوط آسمان بر زمین معنایی واحد دارد و در آخر الزمان آغاز شده است. 2. اگر بخواهیم برای آسمان شالوده و بنیان و ستونهایی متصور شویم، کل کرات و کهکشانهای بیشمار به مثابه پی و بنیاد آسمان است که آسمان را برپا داشته است. پس هر اختلال و ریزشی در کار افلاک خطر سقوط آسمان است. همانطور که اندک تغییر آب و هوایی بر روی زمین آسمان زمین را سوراخ کرده و این سوراخ مستمرن وسیع تر می شود و تشعشعات و سموم را بر سر اهل زمین می دارد و به آسانی شهاب ها را هم وارد جو زمین می کند. 3. اصلاً معنا و ماهیت آسمان هیچ ساده تر از فهم ماهیت زمان نیست و اتفاقاً درست همسان و عین آن است، زیرا زمانیت زمین تماماً از آسمان و افلاک است. یعنی آسمان قلمرو به نزول زمان است و غایت زمان همان آسمان است، همانطور که از نشانه های قیامت کبرا شکافته شدن آسمان است که به معنای پایان زمان و دهر است. پس آسمان سقف و غایت زمان است بر زمین و ما در زیر سقف زمان زندگی می کنیم. و اگر رسول خاتم خود را مماس و مساوی بر دهر یا عین آن می نامد، به دلیل آن است که به غایت آسمان سفر کرده و در طبقه هفتم آن با بانی آن دیدار کرده است. پس کل زمان را در نبردیده و عین آن است، ولذا نورش تا ازلیت هستی عروج نموده و همزمان با کائنات شده است و علی هم اندکی از او کوچکتر است، گویی دو سال یا دو روز یا دو ساعت و یا دو لحظه. و این یعنی از بی نهایت دو عدد کاستن که می شود بی نهایت منهای دو که باز هم همان بی نهایت است. 4. ولی علی علیه السلام ابو تراب است، یعنی بنیاد و شالوده و ستون آسمان است و این واضح ترین معنای حامل عرش خداست، زیرا کل کائنات لامتناهی عرش اوست. 5. سوگند به آسمان و آن که بنایش کرد و سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترانید. سوره شمس، بانی آسمان قدیم و گستراننده زمین قدیم خداوند است، ولی این بانی و گستراننده در خلق جدیدش کسی جز محمد و علی نیستند و خطاب الهی در این آیات هم محمد و علی هستند، وگرنه به شخص خودش سوگند یاد می کرد و نه به او. او را که قبلا معلوم کرده این که جز امامان نیستند که مظاهر هویت الهی می باشند. و علی علیه السلام در خطبه های تتنجیه و بیان آشکارا خودش را بر پادارنده زمین و آسمان خوانده است، زیرا پس از محمد صلی الله خلیفه مطلق است و ابو تراب یعنی پدر و بانی خاک و عالم عرض یعنی کل آسمان اول با همه کهکشانهای بیشمارش عالم خاک است و ابو تراب و علیین دورانها هستند که آسمان را برپا نگاه می دارند و از سقوطش مانع می شوند. 6. این معانی را آشکارا در دعای زیارت جامعه کبیر هم شاهدیم که مورد استناد برخی از عارفان امامیه بوده است. خداوند به واسطه شما یعنی امامان آسمان را از سقوط نگاه می دارد. زیارت جامعه، فصل 302، حضرت سلوک، راه پیمایی، سالک، مسلک، سلاک، اسلک المسلکین، یا سالک یا مسلک. 1. سلک یعنی روش، آمد و شد و حرکت و روند، و این از افعال و اسمای الهی می باشد که بانی روش ها و مسلک ها و هر گردش و حرکتی در عالم وجود است. آن که زمین را برای شما بستری قرار داد و در آن راه هایی را مسلک شما ساخت. سوره طه. چه چیز شما را سالک وادی آتش نمود؟ سوره مدثر. پس دو نوع کلی از سلوک و روش زیستن داریم که مسلک کفر و ایمان است، و قرآن را در قلوب مجرمین مسلوک نمودیم که ایمان نیاوردند. سوره شعرا. دو، دین راه و سبل است، ولی سلوک به معنای روش و سبک راه پیمایی و شیوه حرکت در راه زندگی است که دو مسلک نوری و ناری می باشد که همان مذهب کفر و ایمان است. چه چیزی مسلک آتش را به شما نمود؟ سوره مدثر. بی تردید معلم و سالک اول مسلک آتش همان ابلیس است که آتش نوردی را به کافران تعلیم می دهد و روش زیستن در آن را به آنان تلقین می کند. 3. پس به مسلک پروردگارت عمل کن. سوره نحل. این کلام خدا به زنبور عسل است که به وی وحی نمود کل مسلک و روش عسلگیری در طبیعت را. پس مسلک الهی، مسلک وحی و مکتب انبیای الهی و اولیای اوست. 4. سلوک الهی همان مسلک وحی است در انواع و درجات و مراتبش، از وحی نبوی تا وحی بلوی، از وحی آدمی و نوحی و ابراهیمی و موسوی تا وحی عیسوی و بالاخره وحی محمدی که مراتب وحی نبوی است و جبرائیلی، و سپس وحی بلوی که وحی عرفانی و میکائیلی و اسرافیلی است. کسی که دشمن خدا و ملائک و رسولان و جبرئیل و میکائیل باشد کافر است و خدا دشمن کافران است. سوره بقره. دشمنی با خدا و رسول و جبرئیل همان دشمنی با انبیای الهی است که ادعا داشتند که جبرئیل به آنان وحی می کند، ولی دشمنی با میکائیل همان دشمنی با اولیا و امامان و عارفان باطل است، زیرا وحی عرفانی وحی میکائیلی است. و اما وحی ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وحی اسرافیلی است به وقت ظهور. 5. کسی که از ذکر خدا روی گرداند خداوند او را به مسلکی سخت عذاب‌آور وارد سازد. سوره جن. و این مسلک و مذهب اهل شرک و فاقدان و منکران امام است، زیرا امامان و علیین مظاهر ذکر الله هستند و مردم را به یاد خدا می آورند. اینان همان دشمنان میکائیل هستند. 6. دانای غیب است و بر احدی غیبش را آشکار نمی کند الا بر رسول برگزیده ای که از وی راضی شده باشد، پس مسلکی از پس و پیش او قرار دهد به همراه شاهد و نگهبانی تا بداند که رسالات الهی را به اهلش می رساند. سوره جن. و این سلوک و مسلک رسولان برگزیده الهی در آخر الزمان یعنی علیین است که به هر سو که گرایند حق با آنهاست و حق هم آنها را تبعیت نموده و از آنها حمایت می کند و اراده و علمشان را بر حق محقق می سازد. به همین دلیل راه پس و پیش و چپ و راست برای آنها یکسان است و در هر سوی حق را می پویند و بر حق هستند، و اینان امامان هدایت آخر الزمان هستند که صراط المستقیم هدایت برای کسانی می باشند که در اطاعت بیچون و چرا به هر سو می باشند. اینان مصداق اولیایی هستند که به هر سویی که می‌گرایند حق را می‌بینند. هر سویی سوی خداست. قرآن. این مسلک علوی است که از حضرت خضر علیه السلام پدید آمده است و لذا مسلک خضروی هم خوانده می‌شود که اهل اسرار غیبی پروردگارند. و خطرناکترین مسلک همانا تقلید از راه و روش این بزرگان است که مصادیق این مسالک و طریقتهای تقلیدی از عارفان بزرگ همین فرقه های درویشی رایج می باشند، مثل کمیلیه، سلیمانیه، مولویه، نعمت اللهی و غیره. زیرا مسلک این بزرگان مسلکی ربوبی از جانب پروردگار است که تحت مراقبت میکائیل می باشند، ولی مقلدین تاریخی آنان که به صورت سلسله های طریقتی هستند دوچار بزرگترین انحرافات و امر مشتبه گشتند و لذا از پیروان این فرقه ها حتی یک نفر هم دل و دین سالم به در نمی برد. و به جای میکائیل در تسخیر وسوسه های شیطانی زیست می کنند. زیرا سلوک و طریقت بی امام حی سلوک شیطانی و ناری است. و لذا اکثر آنان در خفا دشمن خدا و رسول و جبرئیل و میکائیل و ائمه خدا می باشند و قرآن را منکرند. فصل 303 حضرت ادابت، عدو، عاد، معتد، عادی، خیر المعتدین، ارحم المعتدین. یا عدو. یک، خداوند در کتابش بارها ادابت خود را نسبت به کافران اعلان کرده است. ادابه، تعدید، تعدی، هر سه از ریشه مشترکی برخوردارند و این جای بس تأمل دارد. آیا خداوند اهل شمارش است و به حدود خلقش تعدی می کند؟ که اگر چنین نماید حق اوست، ولی او ادابت خود با دشمنان دین و رسول و مؤمنانش را به صورت جنون شمارشگری نعمات و نیز به صورت تعدی در حقوق یکدیگر در آنها القا می نماید و به این صورت کافران به جان خودشان افتاده و همه نعمات را از دست می دهند. زیرا قبلا در فصل محسی نشان دادیم که نعمات الهی و ارزش‌های حیاتی از طریق تعدید و شمارش تباه شده یا مقفول واقع می شوند و از دست می روند. اگر نعمات خدا را به شمارش آورید نمی توانید ارزیابی کنید. قرآن. دو، ابتلای به مرض شمارشگری نعمات الهی ادابتی با خیشتن است که کافران به آن دوچار می شوند و سپس به تعدی و تجاوز به حدود و حقوق همدیگر می پردازند، که این مسئله از نتایج مرض شمارشگری است. زیرا وقتی آدمی از طریق شمارش نعمات الهی قدر و کیفیت نعمات را از دست داد، دچار احساس قحطی و بخل و حرص و آتش شده و متجاوز می شود. بدین گونه از طریق عددی شدن نعمات همه امور عادی و میان تهی و پوچ می شود که حاصل ادابت با خدا و رسول است. 3. وقتی ما خداوند را به اسمای قهارش صدا می کنیم، مثل یا عدو، به این دلیل است که همه افعال الهی حق است و به نفع مؤمنان است و حتی به نفع کافران است، ولی آنها نمی دانند. وقتی خداوند کافران را دچار حماقت می سازد که به شمارش کیفیت های زندگی می پردازند و بران قیمت می نهند و لذا آن را بی ارزش می یابند و از آن غافل می گردند و بلکه کفران نعمت می کنند، دچار قحطی و پوچی و هراس شده و دست از ادابت و دسیسه بر علیه مؤمنان و دین خدا بر می دارند و کمتر می سوزند و به جنون می افتند. و به این طریق کفرشان مهار می شود و شرارتشان کاهش می یابد. زیرا همه کفرها و ادابتهای بشری با خدا و رسول و دینش حاصل رحمت و نعمات الهی است. پس ادابت خدا با کافران هم ترحم او به آنهاست که آنها را از نابودی باز می دارد. 4. آیا می توان بر سلامتی و آرامش و عزت و محبت و قناعت قیمتی نهاد و آنها را به شمارش آورد و بدین گونه ارزیابی کرد؟ کسی که چنین کند بی تردید دیوانه است، ولی امروزه بسیاری از مردم چنین می کنند و لذا نعمات الهی را از دست می دهند و اصلا نسبت به آن کافر و عدو می شوند. زیرا وقتی عزت و آرامش و قرار را ارزیابی عددی کنیم بی ارزش و پوچ می شوند و بلکه ضد ارزش به نظر می رسند و بدبختی و انفعال و افسردگی درک می شوند و توسعه نیافتگی و عقب ماندگی تلقی می گردند. و یکی از عداوت‌های الهی با کافران این است که آنها را دوچار چنین حماقتی می‌سازد، زیرا بر دل‌هایشان مهر می‌نهد تا توان ادراک و تعقل نداشته باشند و بلکه آنها را کور و کر می‌سازد. اگر خدا در کافران خیری می‌دید آنها را کر نمی‌کرد. قرآن. زیرا آنان که کافر شدند از معارف و عقل و آرامش خود در جهت دسیسه و خصومت با دین و مؤمنان بهره می گیرند و خودشان را در آتش شدید تری می اندازند و دیوانه تر می شوند. پس عداوت الهی با کافران به خیر مؤمنان و کافران هر دو است اگر بدانند و بفهمند.